عليا وحافظا مقاعدا مناصرا مدليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك والحق النور المبين. اللهم ارضك ما جعلته معدن كلامك وحيك وخازن علمك بلسان طويلك وبلي أمرك مستفيدا. صل عليه أفسل ما صليت على أحد من أسفلك وجزك إنك حميد مجيد. بس در روایت از حسام ابن سالم بود که از کردیم سندش هم قابل تصحیح از امام صادق علیه السلام راجع به طبقات انبیا و رسول. سه تا نکته اساسی رو از این روایت از کردیم میشه استفاده کنی. یکی این که طبقات انبیا و رسول، حالا این با این میشه چهار تا، طبقاتشون چهار دست است. نبی منبع فی نفسه، لا یعدو غیرها، نبیی که مأموریت داره و نحوه وحیش هم در مقام رؤیاست، در عالم رؤیاست، شاید هم در مقام عرض کنم در بیداری هم بتواند مثلا صوت ملک رو بشنود. حالا اینو بحث میکن. یه نبی است که هم از مأموریت داره و رسول مبعوثه و همین که نحوه تلقیش علاوه بر این که وحی در خواب داره، وحی در بیداری هم داره، ملک رو میبینه. و دسته چهارم هم اون انبیای اولوالعزم هستند که علاوه بر همه این مقامات امامت هم دارن. این چهار دستهی که در این روایت توضیح داده شد. دومی که در اختلاف بین این چهار طبقه از دو زاویه این روایت اختلاف بیان فرموده بود، یکی در دامنه مأموریتشون بود که نبی منبع اون فی نفسه لا یعدو غیرها، هیچ مأموریتی نسبت به غیر ندارد. نبیی که نه رسول نیست ولی مأموریت داره نسبت به غیر خودش، و نبی مرسل امام. نه به عنوان پیامبر دیگه، بله به عنوان نبی نداره، نه اینکه خب وظایف عمومی سایر مؤمنین هم نداره، که وظایف عمومی سایر مؤمنین در ذیل انبیا رو دوش این هم هست. خودش به عنوان پیامبر مأموریتی نداره، به عنوان یک رسول پیامبرها، به عنوان نبی اون چه به اون میرسد نسبت به اون نبوت خودش مأموریت نداره، نه اینکه نسبت به نبوت نبی دیگر یا امامی که هست نسبت به اویش اینو اون نمیخواد نفی بفرماد. پس بنابراین یه نکته دوم که تفاوت بین انبیا در دو چیزه، یکی در نحوه تلقی وحی، یکی در دامنه مأموریتشونه. در دامنه مأموریت نبی که نبوتش مخصوص به خودشه، لا یعدو، هیچ مأموریتی نداره نسبت به نبوت خودش. همطور که فهمودم معنیش نیست که این پیغمبر از مؤمنین عادی هم تکالیفش کمتر، اونا باید نهی از منکر کنن، این مأمور به نهی از منکر نیست، این مقصود نیست. مقصود اینه نبی نسبت به نبوت خودش مأموریت به ارسال و ابلاغ و اینها نداره، نبوتش برای خودش اخباری که بهش میرسه. تحت امامت امام هم هست اما نه به عنوان نبی. لذا عرض کردیم این امامتی که در این روایت آمده امامت نسبت به رسول و انبیاست، و الا امامت نسبت به آحاد جامعه هم که حضرت ابراهیم خلیل داشتن، این امامت خاصی است. این امام به این معنا نداره، چون مأموریتی نداره به عنوان نبی تا بخواد مأموریت نبوتش رو تحت امامت قرار ده. بله نیست، شبکه هدایت نیست. خب تفاوت از دو ناحیه بوده، که از دامنه مأموریت، که از نحوه تلقی. و در دامنه مأموریت عرض کردیم که این نبیی که نبی هست و نبوتش هم اختصاص به خودش نداره، چه فرقی داره با اون رسول؟ اینو با یک با روایاتی که ذیل آیه شریف سوره مبارکه بقره بود تقریبا توضیح دادیم که از اون آیه شریف استفاده میشه. حالا اون آیه عرض کردم خودش آیه جدی است، در بحث نبوت اگه بخواد بحث بشه بعد مفصل به دقت ازش گفتگو بشه، که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بقیا بینهم، که عرض کردیم از این آیه شریفه استفاده میشه که قبل از بعثت انبیا که مبعوث بشوند، رسول بشوند، انبیاء رسول بیان امت واحده بودن مردم، که روایتونو بیان کردن. امت واحده یعنی کافر نبودن، مشرک نبودن، ولی هدایت شده هم نبودن. و در این دوره از بعضی روایات، روایاتی که عیاشی نقل کرده بود، استفاده میشد که انبیایی بودن ولی در تقیه عمل میکردن. لذا اگر این عدل روایات ذیل این آیه رو ببینیم، که این روایات آیه رو به دوره قبل از حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام تطبیق کرده، که انه در فاصله بین حضرت آدم و حضرت نوح انبیا بودن، ولی این انبیا مأموریت انذار و تبشیر علنی که ایجاد دو دستگی در جامعه بکنه و بشن صف مؤمنین و مشرکین، در جبهه خود مؤمنین صف نفاق و عرض کنن مؤمن حقیقی، این مأموریت اینجوری نداشتن، مأموریت داشتن. لذا در ذیل اون روایت این بود دیگه، که جناب شیخ مأموریتش رو تقیتن انجام میداد، فصار فیهم به تقیت و الکتمان، فزداد و کل یومن ضلالن حتی لم یبقى علی الارض معهم الا من هو سلف و لحق الوسی به جزیره فی البحر. یه عده‌ای بودن که این نبوت حضرت شیخ رو قبول کرده بودن، به ایشون ملحق شده بودن، جدا شده بودن از اونها. مأموریت که بیاد این جامعه رو به هم بریزه و بعد یک از کنم جبهه ایمانی ایجاد بکنه و مأموریتی در این مقیاس نداشتن. به لحاظ دامنه مأموریت ممکنه اینجوری فرق بگذاریم. نبی منبع فی نفسه که نسبت به نبوتش هیچ مأموریتی نداره، نبی که نه نسبت به نبوتش مأموریت داره، بعد اخبار کنه من پیغمبر هستم، ولی ایجاد اون بشارت و انذار مبشرینه و منذرینی که ایجاد عرض کنم اختلاف میکنه در جامعه و دو قطبی میکنه جامعه رو، چنین مأموریتی نداشتن. اینم یه دسته شاید بشه این استفاده کرد. به یکی هم انبیاء مرسلن که نمی آمدن مأمور بودن انذار رو تبشیر کنن. مردمی که در سطح دنیا زندگی میکنن انذار و بشارت های بزرگتری بهشون بدن، توجهشون بدن به عالم آخرت، توجه بدن به توحید و شرک، و طبیعتاً یه صف‌بندی شکل می‌گرفته و اختلاف پیش می‌اومده. تو این اختلاف هم با کتاب و حکم حل اختلاف می‌کردن و از این آیه استفاده میشه. آلامارام در امت خودشون هم یک اختلافی پیدا می‌شده. و مختلف فیه الا الذین اوتو من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم، که یه بغی و زیاده خواهی منشأ می‌شده که در خود این امت هم باز دوباره یک اختلافی پیدا بشه. این نه باید جمع کنیم دیگه. حضرت فرمودن زلال بودن یا امت زلال بودن، ولی در یه روایت دیگه می فهمد مشرک نبودن. نه ببینید، می فهمد بر فطرت بودن تعبیر روایت. پس جمع این دو دسته روایت معلوم بشه، جمع این دو دسته روایت اینه که یه بعضی روایت میگه اینا کانو زلالن، بعضی می فهمد نه، اینا به معنی زلال به معنی مشرک و کافر نبودن، یه فطرتی داشتن، یه زندگی عادی میکردن. رسولی هم نیومده بود اون انذار رو در این امت عنایت فرمودید علنی بکنه، که طبیعتاً با اون کسانی که این امت رو میبردن به سمت از کنم دوری از حضرت حق درگیری ایجاد میشد. این در امتشون نبوده، ولی فرض کن چون رسولی به این معنا نیامده بوده که انه حجت بر اینها تمام نبوده که حالا بگیم اینا کافر شدن، یه امتی بودن داشتن زندگی میکردن به این معنا. چون یه موقعی رسول میاد، حجت میاد، اینا مقابله با حجت میکنن، اینا میشن کافر. بعد از اینکه رسول آمد میرن زیر بار اون کسی که درگیره با رسوله، میرن طرف فرعون رو میگیرن، طرف نمرود رو میگیرن، طرف اون طاغی زمان خودشون رو میگیرن، اینا میشن زلال به معنی کسانی که دیگه مشرک و کافر میشن. اصلا این نبوده، این جنس از شرک و زلالی که بعد از بعثت انبیا میاد، انبیا میان انذار علنی میکنن، صف پیدا میشه، یه دی مخالفت میکنه، دی موافق، اون موقع یه جریان شرک و کفر شکل میگیره که اون جریان در قبل از بعثت رسول نبوده. این رو روایت میخواد بفرماد دیگه. بله، به معنی خروج بر حجت خدا نبوده. حالا این از این روایت استفاده نمیشه که چرا این اتفاق تو اون زمان نیفتاده، چرا رسول مبشرین و منذرین نیامده بودن. تعبیر روایت داره فبدا لله. حالا این چه امریه که بدا، از اون کلمه بدا ممکن دادم استفاده بکنه که یه امری بود خدای متعال، حالا بدایی حاصل شده دیگه به هر معنای ممکن. علی حال اونی که از روایت استفاده میشه اینی که در اون دوره قبل از حضرت نوح و فاصله حضرت نوح و حضرت آدم، اینها اینجور نبوده که یه پیامبری رسولی بیاد علنا اظهار رسالت بکنه، اینا با او درگیرشن. اما اینها مسیر حق هم نمیرفتن دیگه، یه احکام فطری داشتن اونا رو عمل میکردن و بله. بله حالا اونو بعد این همون چیزیست که باید بحث کنیم، که جدی هم بحث کردن که کانن ناس امتن واحده. اگر فرض میکنید یه انبیایی بودن یه عده‌ای هم دور اونا جمع شده بودن، این روایت که میگه اون اصلا صفشون رو جدا کردن، کانن ناس امتن واحده رو اینجوری معنا کنیم، بگیم یه عده قلیل بودن دور انبیا بودن در هدنه زندگی میکردن، مابقی امت واحده بودن، انبیا آمدن همون امت رو به هم ریختن. نهایت میکنید نه اینکه اومدن فقط در صف مؤمنین انذار رو تبشیر کردن. ممکنه کسی اینجوری معنا کنه، ممکنه مثلا بگید نه همینقدر که اینا در دوران تقیان امت واحد، خود اینا هم جز همون امت واحد قرار میگیرن، ولی بعیده. کانن ناس امتن واحده یعنی یه عده‌ای بودن با یه انبیایی در تقیه زندگی میکردن، مابقی امت واحده بودن، امتی بودن که درگیر با رسول هم نشده بودن، لذا کافر و مشرک به اون معنا هم نبودن، ولی در این حال هدایت شده به معنی مؤمنین هم نبودن. آمدن انبیا انذار رو تبشیر کردن، همون امت واحدهی که به اصطلاح بدون وحی بدون نبوت زندگی می کردن، اونها رو دو دسته کردن، اختلاف ایجاد شده تا بعدم در درون خود امت هم باز دوباره صف بندی شد. اون منافات نداره، حجت هست. بله لذا نبی بوده، اون نبی هم ممکنه بگید امام داشته، انبیا امام دارن دیگه، اما در این حال این امت دستشون به اون نبی و امام نمیرسیده، لذا اون تکلیف هم نداشتن. ظاهر این روایت همینه دیگه، ظاهر این روایت اینه، چون وقتی تا وقتی رسول نیاد درگیر بشه با پرچمدار، حجت عمومی برقرار نمیشه. حجت عمومی وقتی تمام میشه که اون رسول میاد. ظاهر این آیه این هستا، حالا اون جمع هم بعد عرض میکنن، این آیه رو فعلا معنا کنیم با روایات زیلش. از این آیه روایات زیلش اینجور استفاده میشه که یه دورانی بوده که غیر از یه جمع محدودی که دور انبیا جمع شده بودن، مابقی یه دسته بودن و این انبیا مأموریت نداشتن بیان انذار رو تبشیر کنن و اون امت واحدهی که اون طرف بوده به هم بریزن. خدای متعال انبیایی رو مبعوث کرد که این کار رو انجام بده. ممکنه منتها این یک شخص نبوده، اشخاصی بودن که بیش از این مأمور تکلیف نداشتن، یا همون انبیا بعضیشون رو خدای متعال مبعوث فرموده. کانن ناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، انبیای بینشون بودن اما بعثی نبوده. خب بعث نبوده چطور نبی منبعه فی نفسه؟ نه منبعه فی نفسه هم نبودن، اخبار میکردن رسالت خودشون، این رو باید دارم میکنه تقییتن عمل میکردن، یه دوران تقییهی بوده که حالا در اون روایت داره که انهو شرایط نبوده برای اینکه اعلام علنی بکنن، مگر اینکه حالا یه پیغمبری بیاد مثل حضرت نوح که بتواند یه همچین باری رو برداره و یه دعوت علنی رو آغاز بکنه، اون دعوت علنی صف‌بندی درش شکل میگیره دیگه. برخلاف حرفایی که میزنن که انبیا درگیر نمیشدن، اگه درگیر نمیشدن این جنس از انبیا بودن، انبیا مرسل همه انذار و تبشیرشون علنی بوده، حول انذار و تبشیرشون هم درگیری شکل میگرفته، صفوف پیدا میشده، صف‌بندی میشده. بله یه انبیایی بودن، ممکنه بگید انبیای غیر مرسل بودن، اونها ممکنه مأمور به این سطح از درگیری ها نبودن، حالا یا به خاطر خصوصیات شرایط مثلا زمانشون بوده، یا اینکه اصلا اونها ظرفیت همچین کاری رو نداشتن، نمیشده یه همچین بایی رو دوش انبیای غیر مرسل بگذاری که بیان علنا انذار رو تبشیر بکنن. این هم یه نکته ایستا که حالا این حرفایی که زده میشه که انبیا عرض کنم رفتار سیاسی نداشتن، ممکنه آدم بگه متفاوت بودن، بعضیشون واقعا تقیتا عمل میکردن، تو اون دوره که تقیت عمل میکردن درگیری ایجاد نمیشده. بله یارگیری میکردن، یه جمعی رو دعوت میکردن، یه جامعه کوچکی برای خودشون درست میکردن، ولی درگیر نمیشدن با اون جامعه که بخوان یه حکومت مستقلی برای خودشون داشته باشن و یک به اصطلاح نظام اجتماعی مستقل ایجاد نمی کردن. بعید نیست از این روایت استفاده بشه. بعید نسبت نمیدم ولی بعید نیست. حالا روایت دیگری هم هست که اونها هم خوندنیه که نحوه مأموریت انبیا رو، دامنه مأموریت انبیا رو توضیح میده که این انبیای الهی دامنه مأموریتشون متفاوت بوده. اینها هم خوندنی سلامن. به یک آیه اشاره میکنم زیل داستان حضرت یحیی که یا یحیی خزل کتاب به قوه، اونجا روایاتی آمده، روایاتش ببینید متفرقم است، در تفاسیر روایی جمع کردن که نحوه نبوت حضرت یحیی و حضرت عیسی و دامنه مأموریت هر کدومشون نسبت اینا با حضرت زکریا رو توضیح داده. نکات خوبی درش است که دامنه مأموریت انبیا چی بوده. انبیا یک مأموریت یکسانی نداشتن. بعضیشون بودن که نبی بودن باید تقیتن و مداراتن عمل میکردن، بعضی ها نه، مأمور میشدن به انذار و تبشیر و طبیعتن صفبندی ایجاد میشده. بعضی هم علاوه بر این امام بودن، مسئول ایجاد یک امت واحده بودن که انبیا و رسول هم زیل اونا عمل میکردن مثل انبیا و رسول هست. نهات کردین؟ خب این یک عرض کنم اختلاف که اختلاف جهت دایره مأموریت انبیاست. یک نکته دیگری بود در باب نحوه تلقی وحی اونها و اختلاف در مقامات که اینا رو به هم زمیمه کنیم. در باب نحوه تلقی وحی عرض کردم این روایت اینجوری بیان کرده که فرق نبی و رسول رو اینجوری بیان میکند: نبی یون یراف نوم و یسمع الصوت ولا یعاینه فی الیقظه. نبی است که در خواب میبیند و یسمع الصوت و میشنود، یعنی میبیند. چی رو میبینه؟ ملک وحی رو میبینه دیگه. صوت رو هم میشنوه، یعنی صوت ملک وحی رو میشنوه، کسی که دستورات به پیامبر میده، کسی که دستورات الهی رو برای پیامبر میاره صوت رو میشنوه. یراف النوم و یسمع الصوت ولا یعاینه فی الیقظه، در بیداری مشاهده نمی کند. هنوز فرمودید این یسمع الصوت ممکن همون یسمع الصوت فی النوم باشه دیگه. ممکن هم از این روایت محتمل هم است که مقصود استماع صوت در بیداری باشه. اما انبیایی که مرسلن هم در خواب میبینن ملک وحی و هم میشنون صوت او رو، هم در بیداری مشافهتن ملک وحی رو میبینن و از او تلقی وحی میکنن. خب حالا تفاوت بین این دو دسته چیه؟ ممکنه بفرمایید که در سمع و رؤیت و در، یعنی در دو جهت با هم متفاوتن، که در بیداری و خواب، دوم در عالم بیداری هم در سمع و رؤیت، یعنی هر دو رؤیا دارن ولی در بیداری یکی میشنود یکی میبیند. یعنی لب اختلافشون به بیداری برمیگرده دیگه. فرق نبی غیر مرسل و مرسل در نحوه تلقی وحی، اگر فهمودید یسمع الصوت یعنی یسمع الصوت فی الیقظه، اختلافشون در عالم بیداریه. در عالم رؤیا هر دو رؤیا دارن، رؤیایی که بهشون وحی میشه از طریق ملک وحی، ولی اختلافشون در بیداری است. در بیداری یکی ملک وحی رو می‌بینه، یکی ملک وحی رو نمی‌بینه. این یه تقریر. یک احتمال دیگه هم اینجا هست که شاید با توجه به روایات دیگه بشه این احتمال رو تقویت کرد و اون این است که اختلاف انبیا با مرسلین، انبیای مرسل در خواب و بیداریه. یعنی ظرفیت انبیای مرسل اینه که در بیداری میتوانند تلقی وحی بکنند، ظرفیت انبیاء غیر مرسلینه که در رؤیا میتونن تلقی وحی بکنن. این روایت عرض کردم یه احتمال اضافه داره که میگه نه، اونا هم در بیداری میشنون. ولی بعضی روایات دیگه هست، از اون روایت اگه بخواید دنبال کنید بحث رو، شاید بشه گفت نتیجهش اینه که اون دسته از انبیایی که مرسل نیستن فقط در عالم رؤیا ارتباط دارن. عنایت میکنید؟ اجازه بدید من روایات این دسته رو خدمتتون تقدیم کنم. چندین روایت که دو سه تا از این روایات هم عرض کنم در همین باب بعدی آمده، در باب بعدی که مرحوم کلینی آوردن، الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، این سه تا روایت رو هم آوردن که اختلاف بین انبیا و عرض کنم مرسلین، انبیا مرسل و غیر مرسل، عمدتا در خواب و بیداری بیان شده، نه اینکه اختلاف در عالم بیداری هر دو در رؤیا مشترکن، انبیاء مرسل در بیداری ملک رو میبینن، انبیاء غیر مرسل میشنون از ملک. نه اینطوری نیست. ظاهر اون روایت اینه که اصلا انبیاء غیر مرسل ارتباط در عالم بیداری ندارن. ممکنه رضا با این دو چند تا روایت که تقدیم میکنیم آدم اینجوری نتیجه بگیره، نسبت قطعی نمیدم، که عمدتاً تفاوت در رؤیا و بیداری است. اگر کسی بخواد تحلیل کنه درجات وحی انبیا رو، انبیا مرسل و غیر مرسل رو، به وحی در بیداری و رؤیا تفاوتشون برمیگرده، که انبیا مرسل وحی در رؤیا دارن، در بیداری هم دارن، انبیا غیر مرسل فقط در عالم رؤیاست، در اون عالم اتصال به عالم وحی پیدا میکنن، نه در عالم بیداری. و این مهمه، این خیلی نکته مهمی است، که چون عالم رؤیا یا عالم دیگری است، آدم قطع میشه از اسباب مادی و از تعلقات مادی، اتصال به عالم غیب و تلقی وحی در اون عالم، مقام تلقی وحی در بیداری رو لازم نداره. تلقی وحی در بیداری مقام دیگری است. بنابراین عرض کردم از اون روایت شاید اینجوری استفاده بشه. اجازه بدید من دو سه تا روایت اون بابو بخونم. روایت اول باب بعدی که از زراره است، البته این روایت رو دوباره برمیگردیم بحث میکنیم، چون این روایت یه نکته اضافه‌ای داره، فرق محدث و انبیا و مرسلین هم بحث میکنه. این جهتش فعلا محل بحث ما نیست. در همین طبقات الانبیا اختلاف نبی مرسل با غیر مرسل در تلقی وحی در چیز؟ اختلاف در عالم بیداری بین سمع و رؤیت، یا نه اختلاف در رؤیت و بیداریه؟ این روایت رو ببینید، روایت صحیح زراره است. سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و کان رسولا نبیا، رسولا هم رسول بود هم نبی، من رسول و من نبی، قال النبی الذی یری فی منامه و یسمع الصوت ولا یعاین الملک، و الرسول الذی یسمع الصوت و یری فی المنام و یعاین الملک. ببینید در جوابی که حضرت فرمودن النبی الذی یری فی منامه و یسمع الصوت ولا یعاین الملک، این مثل همون روایتی است که خوندیم، روایت هشام ابن سالمی که تقدیم کردیم. اما در تعریف رسول می‌فرماید الرسول الذی یسمع الصوت و یری فی المنام. بعید نیست این مقصود استماع و رؤیت در منام باشه. اگر این اینجوری معنا کردید، رسول اون کسی است که در خواب هم می‌بیند هم می‌شنود، ولی به یعاین الملک، ملک رو هم می‌بینه. ولی اگر فرمودید نه یسمع الصوت هم در هر دو به معنی یسمع الصوت در بیداریه، اختلاف میشه در مقام بیداری. ولی احتمال این حدیث عرض کنم بیشتره، که و رسول الذی یسمع الصوت و یری فی المنام و یعاین الملک، در بیداری می‌بیند، در رؤیا میشنود و میبیند. ممکنه اینجوری معنا کنیم. روایت بعدی هم ملاحظه بفرمایید که از اسماعیل ابن مرار نقل کردن، علی ابن ابراهیم نبی ان اسماعیل ابن مرار قال كتب الحسن ابن العباس المعروفی در رضا علیه السلام جلت فداك اخبرنی ما الفرق بین الرسول و النبی و الامام. حالا عرض کردم امامش فعلا محل بحث ما نیست. قال فكتب علیه السلام او قال الفرق بین الرسول و النبی و الامام ان الرسول الذي ينزل عليه الوحي فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، در حالی که به او وحی میشود میبیند ملک وحی رو و کلام او رو میشنود. فقال ان الرسول الذي ينزل عليه ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه یا یونزل علیه الوحی. رسول کسیست که جناب جبرئیل بر او نازل میشه، او رو میبینن و کلامش رو میشنوه. یعنی ملک وحی رو در عالم بیداری هم میبیند هم کلامش رو میشنوه. وقت و یونزل علیه الوحی، جناب جبرئیل وحی رو بر او نازل میکنه، یا ینزل علیه الوحی، وحی از این طریق بر او نازل میشه. البته رسول هم بر ربما رعا فی منامهی نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام. پس اینجا میفهمند رسول اون کسی است که در بیداری جناب جبرئیل رو میبیند و از او وحی رو تلقی میکنه، رؤیتن و مشافهتن. اما و النبی ربما سمع الکلام، ربما رأى الشخص ولم يسمع. حالا امام رو بگذاریم که نبی اون کسی است که ربما سمع الکلام، چه بسا کلام رو میشنوه چه بسا میبیند ولی نمیشنوه. حالا پس ببینید در این قسمتش عرض کردم ابهام داره، خیلی نمیشه استفاده کرد. ولی قسمت اولی که رسول رو توضیح میداد، رسول اون کسی است که جبرئیل بر او نازل میشه، جبرئیل رو میبیند و کلامش رو مشافهتن میشنود، اینجوری وحی تلقی میکنه. روایت بعدی که باز بیشتر کمک میکنه به فهم این روایت، عرض کردم این به فهم مسئله، روایت سومی همین باب هست که از حسن بن محبوب بن احول قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر پرسیدم، ان الرسول و النبی و المحدث، فقال قال الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلا فيراه و يكلمه فهذا الرسول. نه، رسول اون کسی که جبرئیل در بیداری میبینه با او گفتگو میکند. و اما النبی فهو الذي يرى في منامه. این روایت بیشتر از همه دلالت میکنه که عمده وحی انبیا در رویاست. ازا ممکنه قرینه بشه برای اون که اون یسمع الصوت هم یسمع الصوت در رویاست. و اما النبی فهو الذی یری فی منامه نحو رؤیا ابراهیم و نحو ما کان رأی رسول الله صلی الله علیه و آله من اسباب النبوه قبل الوحی. قبل از اینکه به ایشون وحی بشه و جبرئیل در بیداری با ایشون مواجه بشه، حتی اتاه جبرئیل من الله بالرساله، اینات فرمودین، تا اینکه جبرئیل در بیداری برای حضرت مأموریت آورد و حضرت مبعوث شدن. ولی در قبلش حضرت یه رؤیاهایی داشتن، این از همون جنس نبوته، از این استفاده میشه که انهم حضرت نبی بودن ولی رسول نبودن. و نحو ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اسباب النبوه رأى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اسباب النبوه قبل الوحی حتی اتاه جبرئیل من ان الله بالرساله و کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم حين جمع له النبوه و جاءت الرساله من عند الله يجيئه بها جبرئیل و يكلمه بها قبلا. از این روایت شاید عمدتاً استفاده میشه که فرق نبی و رسول در عالم رؤیا و بیداری است. از کردم اون روایت دیگه از این جهت این مقدار مجملاً ممکنه کسی بگه نه، از بعضی روایت استفاده میشه که انبیا هم در بیداری سمع دارن، مشافهتن وحی و تلقی نمی کنن، فقط می شنود. ولی عرض کردم محتملم است بخصوص به لحاظ این روایت، این روایت روایت لطیفی است، به لحاظ این روایت ممکنه کسی ادعا بکنه که از این روایت استفاده میشه که عمده تفاوت در رؤیا و بیداری است. نه نه، کتاب مال همه رسول نیست، همه انبیا نه، انبیا همشون کتاب نداشته، رسول همه کتاب نداشته. اونی که از روایت استفاده میشه، همه انبیای مرسل صاحب کتاب نبودن، مأموریت داشتن به انذار و تبشیر ولی خودشون کتاب مستقلی نداشتن. نه خب مأموریت داره که عرض کردم، بل رساله یعنی کتاب نه ندارن، این هم دارن از روایت استفاده میشه نداشتن همه انبیا، چون از روایت استفاده میشه که انبیای مرسل 300 و اندی بودن ولی کتب به بعضیشون نازل شده، حتی الوا، همه صاحب لوح و کتاب نبودن. اینا حتما بودین، اونم یه بحث دیگریست، بعد وارشو بخونیم. ولی اینی که فعلا داریم بحث میکنیم در نحوه تلقی وحی با هم چه اختلافی داشتن، عرض کردم یکی از این دو حرفه یا باید بگید اختلافشون در رؤیا و بیداری است که از این روایت آخری کاملا استفاده می شد، روایتی که احول نقل کرده از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن انبیا در رؤیا وحی بهشون می شده، وقتی رسول می شدن مشافهتن جبرئیل رو می دیدن، در بیداری می دیدن و مشافهتن تلقی می کردن وحی رو. اگر این روایت رو مبنا قرار بدیم و ادعا بشه اون روایت دیگه مجملن به این برگردانیم، نتیجه همین میشه که اختلاف انبیا و رسول در نحوه تلقی وحی، اختلافات دیگه هم دارن ها، در رؤیا و بیداری است. اگر کسی گفت نه انبیا هم در بیداری میشنوند کلام وحی رو، اختلاف میشه در مشافهت و رؤیا، در سمع. انبیا میشنوند، رسول هم میشنوند هم میبینند ملک وحی رو. وقتی اینو بعد توضیح داد که چه اختلافی است که یکی نمیتواند ملک وحی رو ببینه و از او تلقی وحی کنه. نه، کی میگه نبی رابطه بین خلق و خالقه؟ نبی بر خودش نه، لزومی نداره. از این روایت استفاده میشه، دستم خبر براشون میاد، برای خودشون حجتی نیستن. نه، حالا نحوه تلقیش بیان نشده، عرض کردم. ببینید، یه بحث به لحاظ دامنه مأموریت، دامنه مأموریت او مأموریت ندارد، انبیای غیر مرسل مأموریت دارن، ولی تقیتن عمل میکنن، گویا مأمور به این نیستن که بیان جبهه واحد امت، مثلا امت زلال رو به هم بزنن و انذار و تبشیر علنی بکنن. انبیایی هستن که مرسلن، مأمورن، میان، اختلاف ایجاد میشه و این اختلاف هم داوری میکنن، حکم میدن و امثال اینا. این بدون اینکه فس بیفته، اینه مثلا چقدر اونا در اون دوران بودن؟ حالا میگم اینم یه احتمال دیگه، عرض کردم اینم یه احتمال، من این احتمال منکر نیستم، عرض کردم. نه، در اونی که از روایت استفاده میشه اینه که برهه‌ای از زمان بود، ظاهرش نه، بدون رسول بودن. بله، بدون رسول بودن، مبعوث نبودن. انبیای مبعوث نداشتن. عرض کردم که البته این آیه مفصل بعد بحث همین نکته هم که این فهمید، یکی از بیاناتیست که زیل آیه شده که اصلا این فا ناظر به اختلاف زمانی نیست، خواهد بگه همه یه فطرت داشتن، انبیا آمدن، بعد از آمدن انبیا نزاع درست شد، یه احتماله. ولی این روایاتی که ما خوندیم اینجوری معنا نمیکنه. شما نه، یه دورانی گذشته، دورانی بوده که انبیاء مرسل نبودن. بله، روایت متعددی داریم دیگه، اصلا روایت متعددی داریم که اینجوری معنا میکنه. اشکال این معنا اینه که خلاف روایات، هیچ اشکال دیگه ای نداره. بله، بله، نه اشکالی نداره، اشکالش نه خلاف روایات. عرض کنم، حالا اون آیه عرض کردم، بحث خودش خیلی آیه پردامنه، مفسرینم خوب بحث کردن، گفتگو فرمودن، نکات خوبی رو بیان کردن. من عرض کردم لذا نمیخوام این آیه رو الان بحث کنم، اصلا یه بحث پردامنه خودش داره، هر کلمش یه بحثی داره. من فقط از این زاویه میخواستم عرض کنم که فرق بین نبی مرسل و غیر مرسل از در دامنه مأموریت کجاست. نبیون که لا یعدو غیره که نیست، پس چجوره که مبشر و منذر نیستن؟ این رو باعث برای این عرض کردم که اینا رفتارشون رفتار تقیه‌ای بوده، از این استفاده میشه. یه عده انبیا مأمور نبودن مبشرین و منذرین بعد داوری کنن، اختلافای اجتماعی رو حل بکنن، این کار رو نمی کردن. نه، انبیا بودن، انبیا تقیتن عمل می کردن دیگه، درگیری علنی ایجاد نمی کردن. لذا ممکنه بگید برای عمومم حجت تموم نمی شده دیگه، به این معنا. حالا اونو برای بحثای دیگری است که ذیل آیه باید بشه. حالا ایال محتمل است، من به امان احتمال عرض کردم، ممکنه بیش از اینم باید تأمل کرد. به همیتی که میخواییم از این حدیث مبهم عبور نکنیم، اختلاف در دامنه مأموریت اینجوریه، اختلاف در نحوه تلقی وحی هم از این روایت احول استفاده می شد که اختلاف در رؤیا و بیداری است. از کردم ممکنه کسی بگه نه، یه نکته دیگه هم از انبیای غیر مرسل، غیر از رؤیا در بیداری هم سمع صوت دارن، میشنون، سامعشون متصل به عالم وحی در بیداری، ولی قدرت مشاهده ندارن و مشافهتن وحی رو تلقی نمی کنن، ملک وحی رو نمی بینن. ممکنه اینو بگید نه، ممکنم اصلا، نه اصلا سمع در بیداری هم ندارن، فرق عالم رؤیا و این. روایت احول عمدتاً اختلاف رو در رؤیا و بیداری معنا می‌کرد. اون روایت قبلی هم ممکنه حمله به اون معنا بشه، حمله هم نشه، مهم نیست، بالاخره اختلاف یک نکته‌ای که در انبیاء مرسل هست در انبیاء غیر مرسل نیست، قطعی است از این روایات، اینه که انبیاء مرسل ملک وحی رو در بیداری می‌بینن، وحی رو تلقی می‌کنن. انبیاء غیر مرسل این مقام رو ندارن. حالا در بیداری هم می‌شنون یا اختصاص داره ارتباطشون با عالم وحی، در رویا این یه بحث اضافه است. حالا این اختلافات به چه مقامات باطنی برمیگرده، اون بحثیه که حالا بعضاشو اشاره میکنه که ریشه این اختلافات کجاست، که یکی به یه موقعیتی میرسد که در بیداری میتونه ملک وحی رو تلقی بکنه، دیگری نمیتونه رؤیت بکنه ملک وحی. این اختلاف به کجا برمیگرده؟ عرض کردم فلاسفه نکاتی رو ذکر کردن ذیل انسان شناسی و معرفت شناسی خودشون، خوبم است در جای خودش ولی به کار ما نمیاد. ما متعبدمون حرفا نیستیم، اون حرفام خیلی برهانی هم نیست، معمولا مفروضات داره، پیش فرض داره، خیلی برهان. خودشون هم با هم اختلافات فراوان دارن، خیلی با حالا اگه لازم شد یه موقعی صلاحتون استیدون هم میخونیم که حکما اختلاف بین مقامات تلقی وحی رو چجوری تحلیل میکنن بر اساس معرفت شناسی خودشون، چگونه میشود که یک انسانی، البته چون میدونید اینها یه نکته هم گاهی عنایت نمیکنن، کنوی بشر عادی تو دنیا متولد شده، شده رسول، عنایت میکنید، حالا چجوری میشه که مشاعرش به یه نقطه‌ای میرسه که میتونه بشنود کلام الهی رو، مرتبط با عالم غیب بشه و تلقی از عالم غیب بکند کلام وحی رو، یا چجوری میشود که مرتبط میشه به عالم غیب و میتونه مشاهده کنه ملک الهی رو که یک امر غیبی است دیگه، از عالم غیب. اینا رو مفصل بر اساس معرفت شناسی و انسان شناسی خودشون توضیح دادن، اونا رو ما خیلی کار باش نداریم. اگر هم لازم شد آقایون لازم دونستن یه جلسه ای در حد مختصر بهش میپردازیم، ولی تا به حال این دو نکته ای که عرض کردیم بر اساس روایت در این حد دیگه فعلا. بله نه، حالا یه روایت دیگه هست، اجازه بدین روایت هم بخونم، شاید یه کمی شبیه همون چیزیست که خوندیم. عرض کنم راجع به نبی اکرم یه روایت دیگه هم هست، این روایت رو بله نه حال ببینید نه این نه اون یه بحث دیگری است که حالا شما میخواد بفهمید در هر دوره نبی مرسل بوده است، در هر دوره این اثبات میخواد دیگه، این اثبات میخواد که نبی مرسل در هر دوره بوده. خب حالا لابد معنیش اینه که اونا مکلف هم نبودن دیگه. نه ممکنه بگید در یه دو، حالا این روایت ببینم، من این آیه رو نمیخوام، این آیه بحث جد بحثای جدی داره، من فقط این آیه رو خوندم برای روایات ذیلش که بیان میکنه انبیایی بودن در دوران هدنه، نبی بودن ولی تقییتن عمل میکردن، و یک انبیایی هم مرسل بودن تقییتن عمل نمیکردن، مبعوث که شدن انذار و تبشیر علنی میکردن، اختلاف اجتماعی ایجاد میشده، جامعه کفار و مؤمنین شکل میگرفته، در دل جامعه مؤمنین نفاق شکل میگرفته. از این زاویه فقط میخواستم بحث کنم، اما این آیه بحثای جدی داره همینطور که میفرمایید. یه بحثش اینه که آیا در بعضی ادوار انبیاء مرسل نبودن؟ اگر انبیاء مرسل نبودن پس حجت چجور تمام میشده؟ در همه ادوار باید حجت تمام بشه. یه روایتی هم قبلا خوندیم دیگه که اون روایت بیان میکرد که هیچ دوره‌ای نیست که حجت نباشد. اینا یه بحثای دیگه ایست دیل اون آیه، من فعلا اون رو اصلا نمیخوام بحث کنم، چون از کردم اگر بخوایم بحث کنیم بحثمون میکشه به تفسیر اون آیه، بحثای پردامنه‌ای هم داره، از این بحث باز میمونیم. در تفاوت بین انبیای مرسل و انبیای غیر مرسل از بعض این روایات استفاده میشه که اختلاف به تقیه و اظهار علنیه، ولی اونا هم مأموریت داشتن، هر دو هم ذیل امامت یک امامی عمل میکردن، اون هم مأموریت نبوت خودشو بر اساس امامتی امامی انجام میداده، کما اینکه انبیاء مرسل هم ذیل انبیایی بودن که امام بودن، عنایت میفرمایید. بنابراین این تا اینجای بحث محل نظر ما بود. اما یه نکته دیگه هم چون بعضا نزدیک شد میشه الله باشه جلسه بعد عرض میکنیم و اون این است که این اختلافات به لحاظ مقامات چجوری توضیح داده میشه. بله یکی مشاهده در بیداری داره، یکی نداره. مقاماتشون ریشه اختلاف مقاماتشون کجاست؟ در روایات بیانهایی داره، مثل اینکه اختلاف به درجات ایمانه، به سبقته، به عهده، به درجات عقل از بعضی روایات استفاده میشه. حالا این روایات انشاءالله تقدیم میکنیم خدمتتون. الحمد